بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رضيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام خداوند متعال دل و روان ما رو با نور معرفتش روشن گرداند سلام مرد و زن مجلس ما رو به آن عزیز سفر کرده آقا حجت ابن الحسن برساند جهت استجابت دعا جهت آماده شدن همه دلهای ما در استفاده از کلام نورانی اهل بیت همه با هم اجماعا صلوات و رحمت کنید هر جوری که در طول سخنرانی دوست دارید بنشینید مانعی نداره فقط اول سخنرانی به قصد دعا نه به قصد تشریفات دعای فرج رو اگر مقدور هست عزیزان دو زانو بنشینن و به قصد دعا با هم آهسته زمزمه کنیم خیلی آروب قبلم هستم بحمدالله از این فرصت معنوی شام اربعین ابی عبدالله استفاده کنیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا بپیشگاه مقدسش صلوات مرحمت کنید نمیدونم در این دو چند شبی که خدمتتون هستیم با توجه به فضای جلسه دقیقاً چه مطالبی رو خواهیم گفت اما اگر حضور جوانان عزیز در جلسه بیشتر و پررنگتر باشه طبعاً مطالبی رو که بیشتر مورد نیاز این قشره بیان خواهیم کرد من با جلسات دامغان و این مسجد آشنا نیستم عزیزانمون فرمودند ما هم به حسب وظیفه قبول کردیم چند روزی خدمتتون باشیم از آقا حجت ابن الحسن عاجزانه مسئلت میکنیم اون چرا که خیر ما و شماست در این چند شب به زبان ما جاری کنه و از فرصت استفاده کنیم. اجالتاً امشب تا اینکه عناوین خاصی رو فردا پیشنهاد بکنم و بحثی رو سلسله وار مطرح کنم، با توجه به اینکه امشب هم از راه رسیدم و چند ساعتی تو ماشین خستگی شب اول جلسه، خواستم از فیض این شب عزیز محروم نباشم. به همین جهت قبول کردم چند دقیقه با هم صحبت کنیم. فکر میکنم اگر ما به مسائل جاری جامعه، مخصوصا مسائلی که شبان روز باش درگیر هستیم، توجه بیشتری بکنیم، اولا و اهم باشه. مثلا دشمنان ما شبان روز از طریق برخی از رسانه‌ها پیرامون موضوعاتی مثل موسیقی سخن زیاد میگن و هنوز در صدا و سیمای ما و در لسان بعضی از روحانیین ما بحث جدی پیرامون این مسئله در جامعه طرح نشده. حالا یک کمی راحت تر با هم حرف بزنیم، ممکنه کسی بگه خب حالا یک کلمه هم یه نفر گوش کرد چه عیبی داره؟ آسمون که به زمین نمیرسه. اگر جوانان جامعه ما و شما مربیانی که قطعا در منزل جوانانی رو دارید، چه پدر و چه مادر، درگیر این مسئله هستید، مسلح باشید به این که این پدیده ای که اسلام نهی کرده و فقهای ما در طول تاریخ قنا رو تحریم کردن، چه پیامد روانی برای انسان داره، کجای دل انسان رو خراب میکنه. بعضی ها نسبت به مسائل جسمی خیلی حساسن، هر رقم شامپو یا چیزی رو مصرف نمی کنن، میگن آقا باید مراقب باشیم. بهتر بگم، هیچ کس نمیگه آقا حالا ما یه میکروب کوچولو مصرف کردیم، یه میکروبی که باید چند میلیون برابر بزرگ بشه تا با چش دیده بشه، حالا این وارد بدن 70-80 کیلو یا 100 کیلوی ما بشه چه مانعی داره؟ کسی اینجوری حرف نمیزنه، میگه آسیب میبینه انسان. نوبت مسائل روانی که میرسه، هر کسی هر جوری خاص عمل میکنه و کسی هم نمیاد بگه این چه تأثیری تو روان تو داره. روایات ما در زمینه موسیقی کمند، ولی همین مقداری که هستن گویا هستن. لذا نمیدونم مجلس اینجا یا مجلس عصر، هر چقدر که جوانان بیشتر حضور داشته باشن طبیعتا اولویت با اوناست. شاید 4-5 شبی پیرامون این موضوع صحبت کنیم که تأثیر روانی این معضل رو روان ما چیه. خواجه نصیر طوسی 20 سال میگه عمر صرف کردم در زمینه موسیقی. علامه الهی، برادر علامه طباطبایی، از بزرگان شیعه است. ایشون مدتها تو این زمینه وقت گذاشته تا بررسی کنه اینها با روان انسان چه میکنه. میشه تو این زمینه حرفای مفیدی برای جامعه عرضه داشت. من فکر میکنم، البته دوست دارم دوستان بعدا بیان نظر بدن، بیان پیشنهاد کنن که چه چیزای خوب تو مسجد برای جامعه ما مطرح بشه، ولی من تازه این سرفصل بعضی از چیزاست میگم خدمتتون، باز دوستان میتونن نظر بدن. حالا یه پیشنهادای دیگه هم شاید فردا شب عرض کنم. امشب بحث ما در سه کلام، شایدم نرسیم یک کلام از کلمات نورانی دختر کوچک امام حسین است. یه صلواتی مرحمت کنید. امام صادق علیه السلام فرمود لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگه مردم میفهمیدن ویژگی های کلمات ما را از ما تبعیت میکردن. نمیگه لو علم المؤمنین، اگر مؤمنین میفهمیدن، نه، میگه لو علم الناس، توده مردم دنیا اگر ویژگی های کلمات اهل بیت رو میفهمیدند اطاعت میکردند. اونا اهل تعارف و اقراق نیستند. لذا برای معرفی بچه های امام حسین و خاندان امام حسین و برای تبعیت ما از این خانواده کلمات خودشون کافیه. لازم هم نیست ما خیلی چیزی از جیبمون رو تاریخ بذاریم و بخوایم تبیین کنیم. ببینید، من حالا به عنوان نمونه عرض میکنم. همه ما بعضی وقتا این روزه رو شنیدیم که آقا امام حسین علیه السلام بدن علی اکبر رو نیورد به خیمه ها، درست، اما چرا نیاورد رو ما خودمون تبیین میکنیم که جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانیم. اینو دیگه از زید خودمون میذاریم روش و بعدم میگیم گفت خدا داند که من طاقت ندارم، در حالی که فلسفه نیاوردن بدن، البته بعد مثال زدم، اما فلسفه نیاوردن بدن نبوده که امام بگه من طاقتم تمام شده. تو خود فقه داریم، از بزرگان روایت داریم، پدر مکروه زیر جنازه فرزند بره و امام حسین علیه السلام در کربلا اینو کاملا رعایت کرد. حالا صرف نظر از این که بدن پاره پاره بود و آقا حسین ابن علی هر گوشه بدن رو می گرفتن یه گوشه دیگه جدا می شد، اما خود کلمات اهل بیت گویاست لازم نیست ما از خودمون تحلیل بکنیم. حالا یه مثال بود در رابطه با بچه های امام حسین، این که رسیدن به بابا امروز روز اربعین چی گفتن، حالا اربعین اول یا اربعین دوم چی گفتن. ماها میگیم خب گفت بابا، در تو با خود حضرت زینب میگیم که اگر نامحرم نبود من به شما بدنم رو نشون میدادم که من چجوری تازیانه خوردم، در حالی که این از کجای تاریخ چنین چیزی استنباط شده؟ ما دوی نداریم که اینجوری فرموده باشد یا عرض کرده باشد خدمت برادر. نه، اگر خوب دقت کنی زینب کبرا همون زینب است که شما میدونید وقتی عبدالله جعفر بهش گفت چرا نرفتی بدن همه رو تحویل گرفتی اما بدن بچه های خودت رو تحویل نگرفتی، تو تاریخ داریم. برگشت گفت من نخواستم حسینم خجالت بکشه، من نرفتم جلو تا اونا نبینند، امام حسین نگاشت و صورت من نخوره خجالت بکشه، جوانشو میده. اون وقت حالا اگر چند تا تازیان خورد برمیگرده میگه اگر نامحرم نبود من بدن خودم نشون میدادم. نمیاد به شخصیت اهل بیت. و اگر درست باشه که درست علامه امینی در القدیر نوشته اینا تو خانواده بزرگ شدن که زهرای مرضی معلمش از امیرالمؤمنین رو میگیره تا زخم صورت رو امیرالمؤمنین نبینه، به شخصیت این خانواده نمیان که اگر چند تا تازیانه خوردن بیان برو هم دیگه بکشن. اون وقت با این منطق و مقدمه من یک کلام از کلمات دختر کوچک امام حسین رو که حالا مشخص نیست کدام یکی از دختران امام حسین این جمله رو گفته ولی اصل جمله در لحوف هست به نام دختر حسین و بنت الحسین، من یک کلمه شو معنا میکنم و امشب ما رو بس هست. صلوات و مرحمت کنید. وقتی مثل امروز یا روزهای دیگه است ما نمیدونیم یا با سر بریده است و یا با قبر مطهر آقا ابی عبدالله فرصتی پیدا میکنه دختر کوچک امام حسین با امام حسین صحبت بکنه، اولین جمله ای که میگه این جمله است: انظر الى رؤوس المنکشفه و اکبادن الملتحفه و امتی المضروبه. بیشتر حالا جمله اول رو کارش داریم، صدا میزنه بابا ای کاش اگر امروز بود ما کربلا بودیم، کلمات نورانی این دختر کوچک امام حسین رو با هم میشنیدیم. خانم ها جاتون خالی بود کربلا، دختر کوچک امام حسین رو یاری کنید. میگه نگاه کن به سرهای مکشوف ما، یعنی اولین حرفی که میزنه به امام حسین میگه نگاه کن ببین سرهای ما رو برهنه کردند. لا اله الا الله. خیلی برای دختر مهمه. ما اگر باشیم منطقمون اینه که میگه نگاه کن ببین چند تا تازیانه خوردم، ممکنه بگه اینجوری، ولی اون چیزی که برای این دختر مهم است اول دین دختر است، چون پرورش یافته که مکتب امام حسینن. میگه نگاه کن ببین سرم برهنه است. حالا میخوام یک کمی تو این زمینه حرف بزنیم. من بدم نمیاد از همین جمله استفاده کنم و کلمات نورانی اهل بیت تو همین زمینه چند تا جمله شو با هم بحث کنیم. من وقتی این جمله رو دیدم از دختر امام حسین، یه حدیثی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ذهنم اومد که این محور بحث ما باشه تا جمله دختر کوچک امام حسین خوب تبیین بشه. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه داره، در قرر هم داره، با دو تا تعبیرم هست: کم من نظرت اورست حسرت طویله. یعنی برای بعضی ها که دم از امام حسین و ولایت میزنن شاید اصلا نگاه به نامحرم مهم نباشه، برای بعضی ها البته، بنا نسبت عزیزان مجلس ما، ولی برای دختر کوچک امام حسین اینقدر مهمه. میگه نگاه کن سرم برهنه است و این رو به بابا عرضه میکنه. حالا چه عیبی داره ما یکم تو مجلس ما با الهام از دختر کوچک امام حسین یکمی باز کنیم این بحث رو؟ خب حالا یک کسی یه نگاهی به نامحرم کرد چی میشه؟ بعضی ها که یه خورده پیشرفت کردن بعضی از جملات رو میگن. من یه دانشگاهی صحبت میکردم، گفت آقا حالا انسان که شیفته زیباییه، چرا بهش گفتن به بعضی از زیبایی ها نگاه نکنه؟ حالا چند تا چیز زیبا هم دید، اینا از زیبایی های طبیعته، چه مانعی داره نگاه بکنه؟ میگن چشم ما 70 میلیون تار زخیم داره، این تارهای زخیم میتونه رنگهای سیاه و سفید رو، رنگهای غیر سیاه و سفید رو ببینه. 12 میلیون تار نازک داره که میتونه باش سیاه و سفید رو ببینه. با 82 میلیون تقریبا تار زخیم و نازک انسان میتواند 500,000 رنگ رو تشخیص بده. بذارید یک کمی فنی تو این زمینه حرف بزنیم تا بعد ببینیم که چی میخواسته بگه دختر کوچک امام حسین. اینا هم از محاسن کلمات اهل بیت و اون حدیث امیرالمومنین تازه خوب باز میشه. چجوری؟ اولین حرف اینه که این چشم ما با این همه پیچیدگی، جوانا بزرگترها، قانون اشیاء پیچیده باید براش مراعات بشه. یعنی چی؟ یه مثال بزنم. اگه شما یه رادیو داشته باشی خراب بشه، یه وقت من میام میگم حاج آقا این رادیو تو بده من درست کنم، شما میگی چه کاره شما؟ میگم خب من روحانی هستم.
میگم خب شما برو دنبال درس و بحث، چیکارت به رادیو؟
یکی میاد میگه آقا من 2 سال الکترونیک خوندم، بده من درستش کنم. یکی میاد میگه ببخشید من 10 سال مهندسی الکترونیک خوندم، تجربه هم دارم، بده من درست کنم. یکی میاد میگه که من مهندس طراح این رادیو هستم، من اینو اختراع کردم و ساختم، 50 سال خون دل خوردم تا چنین چیز رو اختراع کردم، بده من درست کنم. سوال کی باید برای این رادیو برنامه بده، درستش کنه، بگه چجوری استفاده کنه ازش؟ هر عاقلی خواهد گفت سازنده و مهندس طراح. اولین حرف اینه که ما تو مسئله نگاه به نامحرم یا هر چیزی به الهام از کلمات دختر امام حسین باشه، یا هر مسئله ای اگر چیزی رو خدا گفت ممنوع، طراح ما خداست، باید بگیم چشم. انصاف بدید، راحت تر بگم، مغز ما کمتر از یک رادیوه، چشم ما کمتر از یک رادیوه. الان دانشمندان میگن مغز کامپیوترها رادیو که الان اسباب بازی شده دیگه، پیشرفته ترین رایانه ها مغزشون 1/5 مغز زنبور عسله. تازه مغز زنبور عسل و مغز انسان 25,000 برابر مغز زنبور عسله. اینقدر این مغز عظیمه که هنوز تو خیلی چیزاش موندن. شنیدم دانشمندان شوروی 15 سال تحقیق کردن، دیدن یه قده کنار مغز زن هست به اندازه یه لوبیا که کنار مغز مرد نیست. بررسی کردن، متوجه شدن بعد از 15 سال تحقیق فهمیدن این قده به اندازه لوبیا کار اصلیش کنترل عملیات باروری و زایمان در زنانه و این تمام این عملیات فرماندهی میکنه. نوبت انسان که میرسه، ها من دلم میخواد، اب نداره، خیلی زحمت کشیدی، دست شما درد نکنه، دلم میخواد این کارو بکنم، تو چه کاری که دلت بخواد؟ انسان کمتر از اون نیست، هرچی طراحش گفت باید بگه چشم. بذارید من همینجا یه چیزی هم داخل پرانتز بگم. یه مدت پیش توی روزنامه میخوندم نوشته بود که کی گفته ما همه جا از مجتهد باید پیروی کنیم؟ مجتهد میگه دختر 9 سالگی بالغ میشه، مگه روانشناسی رشد خونده که بدونه چه هورمونی تو خون تر از این حرفا ترشح پیدا میکنه تا بیاد بگه دختر 9 سالگی بالغ میشه؟ چه میدونه مشتهه؟ یا میاد میگه تو اقتصاد ربا حرامه، مگه اقتصاددانه؟ فلان مجرم 80 ضرب شلاق بزنید، مگه حقوقدانه؟ یه از اون سوالای بافتنیه. جوابش اینه که اینطوری بگیم بهتره، بسم الله الرحمن الرحیم، ما نه از حقوقدان، نه از اقتصاددان، نه از روانشناس و نه از مجتهد و نه از خود رسول خدا اگر حرفی رو از خودش بزنه پیروی نمی کنیم که مغایر با وحی باشه. ما از طراح انسان پیروی می کنیم. ما میگیم خدا برنامه برای بشر داده، بگو چشم. نظام پیغمبرش میگه یه رسول من لو تقول علینا بعض الاقاوی لقتعنا من هلوتین، تو قرآن داره. اگه این پیغمبر ما یه کلمه از خودش بگه، یه چیزی به ما ببنده، به ما نسبت بده که ما نگفتیم، رگ گردنشو قطع میکنه. راهمون میگه چشم. نظام ما از مجتهدم که پیروی میکنیم به خاطر اینکه حکم خدا رو میگه. اون شاگرد دانشمند امام صادق،
اومد خدمت امام صادق، دانشمند بوده این شاگر، اما با اون همه علم و سواد اومد اون انار رو یا سیب رو دو نصف کرد، گفت اگر یبن رسول الله بگه نصف این حلال نصفش حرام میپذیرم، چون اون نصفی که میگه حلاله حتما مصلحتی داره که من نمیدونم، اون نصفی هم که میگی حرامه همینطور شاید تو چیزی بگی که من نفهمم. اولین حرف
خدا گفته نگاه نکنه، چشم موها پیدا نباشه، چشم حجاب علوی و حجاب فاطمی تو جامعه اینه، چشم هرچی گفتن باید بپذیریم، بعد ما رو که نمیخواد، البته براش هم فرقی نمیکنه تو نپذیری. گفت گنجشکی اومد رو درخت چنار نشست، وقتی میخواست بره گفت سه پنشین دارم میرم، گفت تو که اومدی ما نفهمیدیم، وقتی هم میری ما نمیفهمیم. برای خدا فرقی نمیکنه حالا ما یه نگاه بکنیم یا نکنیم، اما خدایی که ما رو خلق کرد حتما مصلحتی دیده. اون وقت من میخوام تو چند دقیقه باقی مونده وقتم یه کمی این مصلحت رو باز کنم، اون چه که فهمیدم اینم نه خودم، ما که کاری نیستیم، از کلمات امیرالمؤمنین فهمیدم. عرض میکنم عزیزان من، برادر من، خواهر من، این چیزی که میخوام بگم یه مدال افتخار شیعه است، برو تو سینت بزن، تو همه بازار دامغان راه برو بگو من شیعه علیم، مکتب من اینقدر قوی است. چی میخوای بگی؟ چه صلواتی بر محمد خونید؟ اگه کسی نگاه کرد به نامحرم، حالا گیریم خدایی نبود العیاذ بالله، حجابی، غیرتی، ایچی نبود، ها بزن بر طبل بیاری که خود هم عالمی دارد، اگر کسی نگاه کرد دلش میخواد، البته اون نگاهی که با قصد لذته دیگه، اون نگاهی که قصد لذت توش نیست کارش نداره، اگه نگاه کرد دلش میخواد، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد، دلش میخواد. اگه برای ازدواجم نخواد، معذرت میخوام از محضر شما بزرگواران، اگه برای ازدواجم نخواد برای عیاشی میخواد، ولی بهش نمیرسه. اگر آمریکا هم انسان زندگی کنه بگن آزاد آزاد، این سقوطی که اون بدبختا کردن ما هم خدای نکرده داشته باشیم بگن آزاد، اگر درسهای دختر فاطمه زینب نباشه، اگر حجاب دختر امام حسین نباشه، بگن شما آزادید هر کاری خواستید بکنید، هیچ کدومش هم نباشه، اگر انسان نگاه کنه دلش میخواد ولی نمیرسه. چرا نمیرسه؟ خیلی محدودیت ها داره که نمیرسه، وقت کم میاره، انسان زیاده طلبه، ها انسان تنوع طلبه، اصلا لامسه ما محدوده، حالا بحثش خیلی مفصله، این یه بحث تحقیقیه، نمیرسه. اگر خیلی هم آزادی بدیم، به قول بعضی ها بزن بر طبل بیاری که خود هم عالمی دارد، آزادی رو با بیاری تو جامعه ترویج کردیم، از بین هزار تا شاید به ده تاش برسه، اگه خیلی هم آزاد باشه به 990 تاش نمیرسه. وقتی نرسید میدونی چی میشه؟ وقتی نرسید انسان شکست میخوره، بچه دست عروسکشو چهار پنج بار درست میکنه نمیتونه، چون نمیتونه شکست میخوره، جیغش در میاد. هر جا انسان شکست بخوره یا افسرده میشه یا پرخاشگر، این قانون روانشناسی، انسان هم به صورت طبیعی خودش میبینه، همون بچه چون نمیتونه درست کنه جیغه میزنه، چون شکست میخوره جیغش در میاد که نشد. آقای بازاری تو بازار شکست میخوره، جیغش رو خونه میزنه، با پهلوونه نتونست تو میدون رقیبش رو به زمین بزنه، اومد گرفت خونه مامانش رو به زمین زد، اونجا شکست خورده بود، اینجا خودشو تخلیه میکرد. دانش آموزا گاهی اوقات دانشجوها تو دوستی هاشون شکست میخورن،
افسردگیشو تو خانه دارن. هر جا انسان شکست بخوره افسردست یا پرخاشگر. ها گرفتی؟ حالا با این مقدمه میخوام کلمات امیرالمؤمنین و دختر امام حسین رو معنا کنیم. یه مقدمه کوچیک دیگه هم اینجا موند. اگر انسان شکست خورد، پرخاش کرد یا افسردگی کرد، وقتی جیغ میزنی، گاهی علتش اینه، نمیگم همیشه، گاهی علتش اینه که این مرد یا این پسر، دختر، خانم از خونه، از بازار، از مدرسه، از بازار که میاد خونه یه نگاه میکنه، 10 تا نگاه میکنه، 100 تا خدای نکرده نگاه میکنه. این نگاه ها رو که میکنه اون وقت نمیرسه، وقتی نرسید افسرده و دمق میشه. آقا این کلام از کجا گفتید شما؟ ما کاری نیستیم که از این حرفا بزنیم. این حرفا رو میدونی کیا زدن؟ این حرفا رو کسانی زدن که اون شارح کتابش میگه 200 بار کتابش رو خوندم، برام زیبا بود این کلام، کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو بهار داره اومد پیشش گفتش که مرده، گفت من تو خونه بد اخلاقی میکنم. آقا فرمود بگم چرا بد اخلاقی؟ آقا ما اومدیم خدمت شما، شما بفرمایید. گفت تو که بد اخلاقی به خاطر اینه که بیرون چشترانی. البته نه اینکه حالا هرچی تو خونه بد اخلاقی کرد خانوما یقش رو بگیرن بگن این آقای ما بیرون چشترانه، نه سبحان الله، ولی بد اخلاقی به خاطر شکست هست. یه وقت شکست اقتصادی جیغ آدم رو در میاره، یه وقت چون خیلی دلش بعضی از چیزا رو میخواد، ماشین خوب میخواد، خونه خوب میخواد، بهش نمیرسه، جیغش در میاد، یه عاملی داره. گاهی هم به خاطر این که نگاه به نامحرم میکنه. بعضی وقتا همه بد اخلاقی ها مال نگاه به نامحرم نیست، ولی بعضی بد اخلاقی ها مال نگاه به نامحرم، نگاه کرده نرسیده پرخاش میکنه. اتفاقا میگن آدم اگر عادت کنه با ازدواج هم درمان نمیشه. بعضی هم بینید 20 سال ازدواج کردن ولی هنوز نگاهشون پاک نیست. حالا همه حرفا مال تبیین این جمله مولامون امیر المؤمنینه. میگه کم من نظرتین، چه بسیار از نگاه های کوچولو یا نگاه های خاص. طلبه های عزیزم حضور دارن، روحانیت محترمم حضور داره، نظره رو وقتی معنا میکنن جلست و جلسه هست، یعنی نگاه خاص، نه هر نگاهی، هر نگاهی که بد نیست. بعضی از نگاه ها کم من نظرتن اورست به ارث میاره چی؟ حسرتن طویله. این کلمات رو باید توی بزرگترین دانشگاه های دنیا تدریس کنن. حالا حسرت رو وقتی معنا میکنه عرب، آدم وقتی میگرده، من خودم 20 کتاب لغت رو بیشتر گشتم تا معناشو پیدا کنم. حسرت به اون حالت رنجوری و واماندگی بعد از شکست میگن، که آدم یه چیز رو میخواد بهش نمیرسه، حسرت میخوره، گاهی یه آه سردم میکشه. خدا نمیخواد ما به زیبایی ها نرسیم. گرفتی جوان عزیز، پدر جوان عزیزی که باید معلم فرزندت باشی، خدا نخواسته ما افسرده باشیم و پرخاشگر. برای خدا فرق نمیکنه ما نگاه بکنیم یا نکنیم. این قصه رو امام تو کتابش داره. اون زن متدین عرب اومد بره حمام، افتضاح کرد، پیش میاد دیگه، از یه آقای آدرس پرسید، به زبان عربی پرسید اینه طریق للحمام المنجابی. عفیف بود، پاک بود، جوونه فرصت طلب بود، منزل خودشو نشون داد، گفت راه حمام منجاب همینجاست.
شب تاریک و دشتستان و مون از سبو از دست من افتاد و نشکست، نگه دارنده اش نیکو نگه داشت و الله صد سبو افتاد و بشکست. تا رسید داخل خانه، خانه خدا کمکش کرد، گفتش که من حرفی ندارم، برای عصایی سوری چیزی اینجوری که نمیشه. تا رفت بره اونا رو تهیه کنه بیاد، این زن از خانه خارج شد. خواهر ما، مادر ما، زن متدین ولی اشتباه کرده بود، از خانه خارج شد. جوان که برگشت اون زن نیست، اما این دو سه کلمه که باش حرف زده بود تو ذهنش بود. زنده باد اسلام، زنده باد مکتب. این تو ذهنش مونده بود. تو بعضی مشاوره ها بعضی از خواهران ما میان میگن آقا یک جمله یک جوان هرزه به من گفته، سالیان سال تو ذهنم مونده و زنگ میزنه. این همینجوری تو ذهن زنگ میزد این جمله. عین طریق للحمام المنجاب، راه حمام منجاب کجاست؟ تو ذهنش موند، گذشت، ازدواج کرد، فرزندان رو خدا عنایت کرد، فرزندا بزرگ شدن، کم کم عروسی و دامادی و نوه، بعدم پیرمرد افتاد تو بستر مرگ. همین که افتاد تو بستر مرگ بهش گفتن که بگو اشهد ان لا اله الا الله، این پاها یخ کرده بود دیگه، زبون به کندی حرکت میکرد، زبانش رو با زحمت باز کرد، گفت عینت طریق در حمام المنجابی، راه حمام منجاب کجاست؟ رضا امیر المؤمنین میگه حسرتن طویله، سالیان سال تو ذهن انسان میمونه، مگه به راحتی میره؟ یاداره براشون مهم باشه. ما یه وقت میشنویم زهرای مردی پشت در وقتی خواست بگه کیه، صداشو مثل بعضی خواهرها پشت تلفن نازک نکرد که بگه الو، جوری نازک کنه که اشوه‌گری کنه، صداشو کلوف کرد، گفت کیه. بعضی ها میگن انگوش کرد دهنش و گفت کیه. یکی میشنوه میگه آقا این حرفا دیگه قدیمی شد، رها کنیم. یه میشه رها کنیم. اون وقت ببینید که برای چی اونها به ما اینجوری درس دادن، اینقدر به خودشون سخت گرفتن، خواستن بگن عزیز من حکم خداست، تو وقتی اینجوری حرف زنی رو روان مردم تأثیر میذاری، یه نگاه انسان رو بیچاره میکنه، یه کلام شهوت انگیز انسان رو بیچاره میکنه. چرا؟ حالا خوب آدم میفهمه که باید دختر کوچک امام حسین برگرده به بابا بگه انظر الى رؤوس المنکشفه، به سرهای مکشوف ما نگاه کن بابا، ببین اونها با ما چه کردند. پس امشب کافیست، خسته نشید عزیزان من، شام اربعینه. البته بهتون بگم هرچی خسته باشید به خستگی زینب نیستید. امشب شما نمازتون تو مسجد خوندید، فکر کردید چند لحظه قبل شام اربعین زینب کجا نمازشو خونده، این بچه ها کجا نمازشونو خونده، چه حالتی داشته؟ صحبت از اون لحظات آخر شد. بذارید این جمله رو بگم، حیفم میاد نگم. دکتر غلام رضا جعفری فرزند علامه جعفری میگه بابا رو بردیم لندن، مریض، هم سرطان داشته، سکته هم میکنه، روزهای آخر دیگه بدن فلج، زبان حرکت نمیتونه بکنه، فقط چشمها گاهی ذره حرکت میکنه. میگه 3 ساعت قبل از مرگش اومد چشماش حرکت کرد، یه چیزی میخواست به من بگه، من نمیدونستم چی میگه، هی چشما حرکت کرد، کیهانم نوشته بود این جمله رو، هی چشما حرکت کرد، من نمیدونستم میخواد چی بگه. آخرش 1/2 ساعت، 1 ساعت هی اصر به این چشماها یه چیزی میگفت، من نمیفهمیدم. آخرش کم کم فهمیدم میخواد بگه برو یه چیزی تو ساک من بیار. تو هتل هست. رفتم دیدم اونجا یک کتیبه گذاشته از کربلا براش آوردن، اسم پنج تن رو توی لوح کندن. بابام علامه جعفری دوست داره این لحظات آخرین کنارش باشه، میگه تا از هتل رفتم آوردم دیدم که دیگه بابام تمام کرده، پاشو کشیدم مقابل قبله. آقای محمدی گلپایگانی هم رئیس دفتر مقام معظم رهبری هم بلو سرش بود، گفت دیر رسیدی، من عدیلارم براش خوندم بابا جان داد. میگه نگاه کردم دیدم یه پارچه سفیدی روشه، این رو پوشو کنار زدم، این لوح پنج تنم تو دستم بود، همین که رسیدم کنار بابا این لوح گذاشتم رو سینش. یه وقت دیدم چشمهای بابا باز شد، صد خوزد السلام علیک یا ابا عبدالله. شبا برای همینه که بیایی به امام حسین بگیر حسین شاید و لحظات آخر قفل زبان ما رو باز کن، بتونیم دو سه کلمه در طرف بزنیم و لحظات آخر آخرین حرفای ما حسین باشه. من خودم حالا اینو نمیخواستم عرض کنم، یه دفعه به ذهنم رسید، خدا رحمت کنه همه یه عویت شما رو. اون چند روز آخر من خودم بلا سر بابام بودم، یک کاسب متدین بود تو تهران. تو تمام این مدت من ندیدم یه کلمه دروغ بگه. اون لحظه آخر چند روزی که بلا سرش بودم چند بار شهادتین گفتم، ایشونم تکرار کرد. اون روزی که ظهرش میخواست از دنیا بره خودم بلا سرش بودم، صبح اول وقت اذان رو مؤذن میگفت. اینم شنید تو روستا دیگه برده بودیم از تهران به روستا، مؤذن اذان میگفت. همین که اذان میگفت گفتم بابا میشنم مؤذن چی میگه؟ یه وقت نکنه خدای نکرده صحنه هایی که ما نامحرم دیده باشیم اونجا ها موقع مرگ به ذهن ما بیاده و خیلی اوضاعمون خرابه، مردم میفهمن ما چه کاره ایم. هرچی به بابا گفتم بگو اشهد الله اله الا الله نگفت. گفتم بابا اگه حرفای منو میشنوین دست منو فشار بده. یه کمی دستمو فشار داد، فهمیدم میشنوه ولی رمق نداره. برادر بزرگ ما زرنگی کرد اومد گفت بابا اسم نوشته بودی بری کجا؟ اسم نوشته بود بری کربلا. تا این جمله رو شهد یه وقت قفل زبانش باز شد، صدا زد یا سید الشهدا. السلام علیک یا ابا عبدالله. این سرایای مجلس رو خاموش کنید. مسافران اربعین حسینی سر کربلا بمنن، یه خسته نباشی به زینب کبرا بگم، زینب خیلی خسته است. رشتن از دروازه ساعت که وارد مسجد اوموی شدن، این دروازه ساعت هر کدوم رفتید سوریه دیدید برای ورود به مسجد اوموی 100 متری، حالی که خاطر من هست سوریه دیدم یه 100 متری بیشتر راه نیست، 100 متر 150 متر. تو تاریخ نوشتم زینب تو از اونجا، این چراغا رو کاملا خاموش کنید، تو از اونجا وارد شد، رسید پای اونجایی که باید قرار میگرفت، کنار اون چوبهی که عبیدالله و یزید نشسته بودن، یزید تو مسجد شام نشسته بود. تا اونجا رسید تاریخ میگه حسینی یا زینب یا زینب سه بار رو زمین نشست تا اونجا خودش رسید. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائک السلام علیک وعلى علي ابن الحسين.
شام اربعین نباید سلام و انقدر بی حال باشه، نباید انقدر آهسته باشه. السلام علی الحسین و علی علی ابن مرحبا و علی بارم بگو به یاد اونهایی که بخوانستم تو این جلسات باشن و نیستن. السلام علی الحسین.
الصادق عليه السلام اختبروا شيئا سنام بذكرنا شيئان ما رو امتحان کنید، نام ما رو مقابلشون ببرید ببینید چهار پیدا میکنن. من چند تا جمله میخوام این شام اربعین مقابل شما نام ببرم، ببینم دلاتون چقدر کربلایی میجوم چجوری امتحان میدین. فقط به خدا بگو خدا ممنونتم که این محبت رو تو دلم ریخدی. نام اهل بیت جید، من چند تا آدرس میدم به شما ببینید امجب جالی پیدا میکنید. اگه یک کلمه برگردم بگم مردم، شما از کوچه بنی هاشم چه میفهمید؟ سیلی چه میرمه؟ از خستگی نماز شب نشسته هر کدام دل ما رو میبره. مختار میگه خیلی گشتم دنبال یزید ابن رما. یزید ابن رما یه کسی بوده که مختار خیلی دنبالش گشته، تا اینکه یه روز مختار مریض میشه، میگه اگه میخواید خوب بشم برید یزید ابن رما رو بیارید. رفتن آوردنش، پیداش کردن، آوردنش، گفت زره ابی عبدالله پیش توه، برگردون زره اینو. انکار کرد، گفت نه این زره میدونم پیش توه، نوشتم. تهدیدش کرد، رفت زره رو آورد، تا زره ابی عبدالله رو گذاشتن جلو مختار. مختار میگه نگاه کردم دیدم قطرات خون خشک شده ابی عبدالله داخل زره قرار داره. تا این صحنه رو دیدم بیهوش شدم. میدونید میخوام چی بگم حسین؟ یا مردم دامغان، میدونید میخوام چی بگم؟ میخوام بگم امان از دل زینب، نگاه کنه و ببینه. علی شمر جال سال علا صدره. حالا دیدید چجوری ما امتحان میدیم؟ همونطور که امروز جابر صدا زد، شما هم صدا بزنید حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین.
حضرت بفرمایید دعا کنید. بفرمایید.
أما يجيب المضطر إذا دعاه لیش فنسو همه همه یزیبون اما یجیبون نصرت اسلام اما یجیبون ظهور آقامون اما یجیبون و یکشف الصو و یجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظیم العظم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله خدایا از همینجا سلام ما به آقام حجت ابن الحسن برسان سلام این زن و مرد رو به محضر بی بی عقیله بنی هاشم زینب کبرا برسان قلبش رو از همه ما راضی و خوشنود بفرما این اربعین و آخرین اربعین عمر ما قرار نده خدایا رهبر فرزانه و خدوم ما مسئولین خدوم ما در پناه آقام حجت ابن الحسن محافظت بفرما اونهایی که سالهای قبل بودن و الان نیستن دستشون از دنیا کوتاه خدایا همه شون به ویژه شهدا امام شهدا مهمان سفره ابی عبدالله بفرما هر کی حاجت مشروع داره تو مجلس آمده برآورده به خیر بفرما به نبی و آله الفاتحه مع الصلوات